أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تأجيل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق ما بر این بود که موضوع گفتگو رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشد به عنوان محور خلقت، محور دین، محور دینداری، محور هر چیزی که خدای متعال اون رو میپسندن، اون رو میخواهند، اون رو دوست دارند. و عرض شد که علاوه بر دلایلی که ما به لحاظ معمول از نظر عقل و نقل داریم، نفس این ادعایی که مسلمانانی که دشمن اهل بیت علیهم السلام، اونها هم ادعا میکنن نسبت داشتن با رسول خدا را صلی الله علیه و آله و سلم. و دانستیم که هر کس در هر جای دنیا اعتباری پیدا میکند، درجه و رتبه ای به نسبت اوست با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. این رحمت واسعه الهی عرض شد که رحمت موصوله است، رحمت منقطعه نیست، یعنی هیچ وقت این قطع نیست، از هیچ کسی قطع نیست، دنیا و آخرت رو پر کرده. یکی از معانی اول رحمت الموصوله که در مورد اهل بیت علیهم السلام در زیارت عرضه می داریم این بود که این رحمت للعالمین، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و حبیب خدا وقتی خواستن تشریف ببرن فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی. یه توجهی بفرمایید، یه نکته رو راجع به این روایت چند شب پیشتر عرض کردیم، توفیق داشته باشیم یه نکته دیگه هم عرض بکنیم. ببینید، اگر خدای متعال در بیرون از ما حجتی رو قرار بدهند، پیامبری رو قرار بدهند که رحمت للعالمین است، رحمت واسعه الهی است، حبیب خداست، اگه این قرار باشه در بیرون ما باشه چه ارزشی داره؟ پیغمبر اونور کره زمین، ما این طرف، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم این طرف، یه دون ور کره زمین، در میان جمعیت یک نفر است به اسم پیغمبر. خب طبیعیه توی نظام زندگی دنیا یه عده‌ای با حضرت مرتبط و منسوبن، درسته بقیه به لحاظ جغرافیایی و تاریخی دور میشن، به لحاظ جغرافیایی حضرتشون مدینه مثلا هستن، تشریف دارن، خب یه نفر اون ور کره زمینه، این به لحاظ جغرافیایی دور میشه، یا به لحاظ تاریخی مثلا حضرت فلان مقطع زمانی در زمین بودن، ظاهر بودن، خب یه عده 1400 سال بعد آمدن، درسته. این فرمایش این نیتار کن فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی یه معنایی داره. این معنا رو من الان بگم شاید شما تعجب بکنید، ولی بعدن انشاءالله فرصت بکنید آیات و روایات رو ببینید، میبینید نه اتفاقا یکم معانی این روایت همینه. این نیتار کن فیکم مستقلن یکم معانیش اینه که من در میان شما این دو را ودیعت نهادم، این دورا گذاشتم، درسته. یکی از معانیش هم اینه که من در میان شما اینو گذاشتم، این که هر دوش یکی شد، نه نه، دومی یعنی در درون شما گذاشتم، عترت در جان مردم جا دارد. معرفت امیرالمؤمنین علیه السلام، محبت امیرالمؤمنین علیه السلام و معرفت اهل بیت علیه السلام و محبت اونها تو وجود هر کسی این هست. شما روایت مربوط به فطرت رو بخونید ببینید که ما خلقتمون بنا شده بر معرفت اهل بیت علیه السلام. گاهی بعضی تعجب میکنن که چطور سید الشهدا علیه السلام رو کسی ندیده، مثلا برای او گریه میکنند. خب این سوال رو از من پرسیدی، مشکل که حل نشد. کره زمین اینطوری هن، این همه نسل ها آمدن، بعد اصلا نظیر نداره، شبیه نداره این ماتم و مصیبت و این محبت. خب از این چه نتیجه شما میگیرید؟ نتیجه میگیرید که هر انسانی جبلی او، فطری او، گل او ممزوج با این محبت. امیرالمؤمنین علیه السلام آشنای خلقتن. دلیلش هم خیلی روشنه، چون امیرالمؤمنین علیه السلام اگر قرار است ولی خدا باشد، خلیفه خدا باشد، آیا غیر از اینی که باید در شما حضرت امرش نافذ باشه، در تمام ذرات عالم امرش نافذ باشه، حضرت امر کنه اطاعت بشه؟ خب همه باید آشنا باشن دیگه. شما اگر میرین توی ارتش، میرین توی پادگان، اولین چیزی که به شما می آموزن اینه که فرمانده شما کیست. عالم ولی دارد، عالم خلیفه دارد، فرمانده این عالم و همه جنبندگان می شناسند. لذا ما اینقدر روایت داریم از نفوذ اراده ائمه علیهم السلام در موجودات عالم. این نفوذ اگر شکل تکوینی داشته باشه، حضرت به چیزی بگن باش، اون می باشد. رودخانه طغیان کند، حضرت با چوب دستی به او بزنن بگن بشین، می نشیند. زمین بلرزد، حضرت با چوب دستی بزنن بگن اسکتی وسکنی، آروم می گیره. اینا که میگم روایت هم سنی نقل کرده هم شیعه. امر او مطاع است. در موجود مختار هم امر او مطاع است. امیرالمؤمنین علیه السلام هر چی به من بگن باید بگم چشم. خب این لازمش اینه که من امیرالمؤمنین علیه السلام رو بشناسم. لذا در زمانه ظهور اصلا چنین مشکلی وجود ندارد که امام زمان علیه السلام چجوری بشناسیم. شناساندن امام زمان علیه السلام به مردمان کار خدای متعال است، نه اینکه مردم برن مثلا دو تا چهار تا بکنن، اینو در اون ضرب بکنن، پس و پیش کنن، نتیجه میگیریم. اینجوری که نمیشه که. خورشید شبیه اوست، اشرقت الارض به نور ربها، یکم معانیش مال ظهور امام زمان علیه السلام، همه عالم رو پر میکند. به هر تقدیر من رفتم از میان شما، دو چیز در میان شما قرار دادم. کتاب الله رو به معنایی که چند شب پیش گفتیم بگیرید، یا به معنای قرآن بگیرید. جان شما با این آشناست، عترت هم با شما آشناست. اینی تار کنفیکم و سقلین. برای همینه که ما در درونمون نسبت به اهل بیت علیهم السلام میل داریم. برای همین کسانی که زمان امیرالمؤمنین علیه السلام زندگی می‌کردن، در درونشون می‌دانستن امیرالمؤمنین علیه السلام حقه. من اینو می‌دونستن که اگه انکار کردن معاقب بشن، اگه ندونن که انکارش که عقوبت نداره که. اینو انشالله مطالعه کنن دوستان جوان. خیلی روایت داریم، من چند تاشو خوندم که سر بحث معلوم شه، تیتر و عنوان معلوم شه که چجوری بریم و چه روایاتی رو پیدا بکنیم. خب این رحمت رو منم میچشم. یه مطلبی رو باز دو سه شب پیش توفیق داشتیم گفتگو کردیم، بازه که دوستان مؤکدن سوال کردن، حالا توفیق باشه دوباره توجه بکنیم. و اونم این بود که این رحمت گسترده شده در خلقت رو اگر ما بپذیریم، رحمت واسعه رو، اگر امروز وجود امام زمان علیه السلام هست، بلکه اوست که هست و عنایت او هست، رحمت او هست، خب پس ما چرا حس نمی کنیم، یا چرا نمی بینیم، یا چه فرقی با زمانه ظهور امام زمان علیه السلام دارد؟ زمانه ظهور اون چیزایی که شما میبینید از این که زمین گنج های خودشو میاره رو، هیچ فقیری نمیبینید، هیچ درندهی دیگه درندگی نمی کند، یه نفر از این ور از شرق به غرب میرود در امان است، این چیزایی که در ظاهره، این مال زمان ظهور امام زمان علیه السلام. ظهور به معنای حاکمیت قطعیه الهیهی که خدا اراده فرمودن. و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض، و اینو قبلش هم خدا اینو اراده فرمود، یعنی اینو خواست، منتها نخواست تکوینی، خواست تشریعی. قرار بود ما این کارو بکنیم، نکردیم. قرار بود کوفیان سید الشهدا علیه السلام رو بر خودشون حاکم کنن، قرار این بود، نکردن. تا اینکه خدا به وسیله آخر پیامبر خاتم این کار را خواهد کرد. دیگه اینجا کسی هم نقش نداره، اراده اراده خدای متعاله. اون زمان زمین یه زمین دیگه است، روابط یه روابط دیگه است، عقلها کامل می شود، چه می شود چه می شود. اما موقعی که امام زمان علیه السلام ظهور نکردن به معنای اون حاکمیت الهیه که منتشره و ظاهره، خب حالا چی؟ حالا امام زمان علیه السلام در درون هر کسی به مقداری که او امام زمانو در درون خودش حاکم میکنه، به مقدار او داره در اون حکومت زندگی میکنه. پذیرش حکومت امام زمان علیه السلام یعنی چی؟ یعنی من بپذیرم که امام زمان علیه السلام مولای منه. من از صبح که بیدار میشم تا شب چجوری زندگی میکنم؟ آقای خودم رو، مولای خودم رو بالای سر خودم میبینم یا نه؟ اگه وقت پارو خطی کردم خجالت میکشم یا نه؟ خیلی ساده است. ببخشید امام زمان علیه السلام ظهور کنن الان حاکم باشن، خب بازم که ما میخوام بپیچونیم که. اگه بگن حضرت یه مثلا اعوان و انصاری دارن، مثلا یه مثلا میگیم سربازانی دارن که اینا در شهر مثلا هستند، مواظب باشید. من اگه بخوام خدا نکرده گناه کنم میخوام برم بپیچونم یه جایی که اونا نبینن دیگه. اینه ولی خدا عین الله فی عرضه؟ نه این نیست، من عوضی دارم فکر میکنم. لذا اگر کسی امامش را همان امامی بشناسد که معرفی شده و اون رحمت الهی، رحمت واسعه الهی و و اینا رو بدونه، وقتی با امامش زندگی میکنه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. انشاءالله این روایات رو ببینید. همونطور که قرآن میفرماید که جهنم لمحیطتون بالکافرین، همین الان کافر تو جهنمه، حضرت فرمودن شما همین الان تو بهشتین و در این شک نکنید، همین الان تو بهشتین. فلا یشکن احدون، هیچ کس تو این شک نکنه ها، اگه ولایت داری تو بهشتی. منتها فرق بهشت زمین با بهشت قیامت، فرقش اینه اونجا همه چی یه طرف است، هیچ مثلا نگرانی هیچی نیست، هیچ حاشیه‌ای نداره. اینجا چون من همون منیم که ممکنه هر آن پس و پیش بشم، و همه چی امکان بالا پایین شدن داره، برگشت داره. توی بهشته که به من میگن ادخلوها به سلام آمنین، سلام یعنی دیگه تموم شد، در امنیت کامل. ولی الان من اینجا یه جوری عمل میکنم که در سلام نیستم. صبح به امام زمان علیه السلام سلام دادم، تا ده صبح تو سلام بودم، یادم میره. ده صبح یه دفعه عصبانی میشم، حق بازی میکنم، دروغ میگم، شهوترانی میکنم، غیبت میکنم، اسمس رد و بدل میکنم، چرت و پرت و دروغ، خودم میرم بیرون از این حوزه. من اگر الان در حسن ولایتم، به تعبیر حضرت دینداری در آخر الزمان مثل آتک کف دست، هی میرم بیرون از این حسن، هی میام تو از این کشتی، میرم بیرون میام تو، تو بهشت دیگه اینطوری نیست. بهشت ولایت امیرالمؤمنین علیه السلامه. بهشت دیگه همیشه امیرالمؤمنین علیه السلام سایش بالا سر منه، خدا لطف میکنه دیگه، من اونجا بازی در نمیارم، اینجا من بازی در میارم. این فرقشه. والا داستان حضرت آدم رو برای چی خدا گفته که تو بهشت بود بعد رفت بیرون؟ داستان همه ما همینه دیگه. ما صبح تا شب این کار رو ده ها بار اجرا میکنیم. محرم سال پیش شب عاشورا و عاشورا که رسید چه حالی بودین؟ احساس نمی کردیم که چقدر پاک شدیم، چقدر نزدیک شدیم، چقدر دوست داریم اهل بیتو، چقدر دوست داریم اصلا یه جور دیگه زندگی کنیم، چقدر قول دادیم به خودمون که هر شب دیگه این کارو بکنیم، مواظب باشیم این کارو نکنیم. ها یادمون رفت، هر صبح بلند میشیم همینه، هر شب میخوام بخوابیم پشیمانیم، پای هر وعظی مینشینیم دوباره تصمیم میگیریم، تو هر مناسبتی که قلب تکون میده ختمی تشییع جنازه ماه مبارکیه، این وضع منه، هی میرم تو بهشت هم میام بیرون، پناه بر خود ان شاءالله عاقبت به خیر بشیم، ان شاءالله تو همین مجالس بمیریم، ان شاءالله موقعی بمیریم که بر زبانمان یا حسین یا علی یا صاحب الزمان جاری باشه، اینجوری بمیریم. این وصف دنیاست. گفتگوی ما در باب در واقع توجه به مشیت خدا رسول خدا بود صلی الله علیه و آله و سلم، که روایاتی رو خوندیم، توفیق داشته باشیم انشاءالله باز روایت بخونیم. یه یهودی آمد با امیرالمؤمنین علیه السلام احتجاج کنه، از این احتجاجات توی روایات زیاده، دوستان جوان انشاءالله توفیق داشته باشن خواندن روایت و برنامه زندگیشون بکنن. از قضا واجب تره، چون روح آدم تطهیر میشه و نور میگیره. کلام و کم نور، بعد روایت خوند. قدیم خب بالاخره مجالس اینطور بود، بالاخره روایت میخوندن، الان چون چاپ شده تو این کتاب من خیالم راحته تو خونمون هست، من باید بخونم. احتجاج میکنه یهودی با امیرالمؤمنین علیه السلام که مثلا شما اینقدر کلاس میذارید برای پیغمبر خودتون، حضرت آدم کسی بود که ملائکه برش سجده کردن. امیرالمؤمنین علیه السلام گفتن که حضرت آدم ملائکه یه بار بهشون سجده کردن، پیغمبر ما کسیه که هر آن ملائکه به پیغمبر توجه دارن. تو این نکته ای تو این روایته، خوب دقت کنید. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، در معنی صلوات ان شاء الله مراجعه کنید، صلوات ما بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چه معنایی داره؟ صلوات ما وقتی میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، کسی که صلوات میفرستد دلش در برابر رسول خدا و اهل بیت خاضع میشه. هر عمل عبادی که به ما تعلیم فرمودن دو تا مطلب توشه دیگه، یکی نیتشه یکی صورتشه. نیت نه که دو رکعت نماز صبح میخوانم قربت الله، نه، یعنی این کار رو من دارم انجام میدم برای خدا، یه معنایی داره این کار. صلات چه معنایی داره؟ زکات چه معنایی داره؟ روزه چه معنایی داره؟ اینو توی حج ما خوب یاد میگیریم، چون حج رو یه بار انجام میدیم، اون روایت امام سجاد علیه السلام که اسرار حج رو میگن به اون توجه میکنیم. دقیقا مثل همون در اسرار صلات داریم که رکوع چه معنایی داره، سجده اول چه معنایی داره، سجده دوم چه معنایی داره، به سجده رفتن و از سجده بلند شدن چه معنایی داره، ذکر چه معنایی داره. بعد تازه بریم یه پله جلوتر که رکوع حقیقتش کیست، سجده حقیقتش چیست. یکی از اینها حقیقتش امیرالمؤمنینه، ذکرش رسول الله، دیگری حقیقتش رسول الله، ذکرش امیرالمؤمنینه. خب اینا هست تو روایات، منتها من الان دیگه یه منشأ دیگری برای کسب علم پیدا کردم به اسم موبایل و شبکه‌های اجتماعی. هر چیزی هر کی بالا آورده من اونو مصرف میکنم و فکر میکنم واجد علم شدم. جهان اطلاعات، اینا هیچ کدوم نور نیست، هیچ نوری نداره، هیچ نوری نداره. اگر نوری میخواین بگردین پیش ائمه علیهم السلام، قرآن اینا رو میگه، من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. پرپر میزنم این طرف اون طرف، بعد خسم میشم، کسل میشم، تو دینداریم بیرمق میشم، تقصیر خودم هم هست. به هر تقدیر همونطور که اسرار حج رو گفتن، اسرار نمازم گفتن، عبادات اینطوریه. یکی از عبادتها توجه هست به رسول خدا. خاطر شریفتون هست دیگه، گفتیم اگر کسی خواست تو عالم قیمت پیدا کند باید به پیغمبر توجه کند، به پیغمبر متصل شود، درسته؟ حالا ما میخوام این کار رو یاد بگیریم چیکار کنیم، من درآوردی کار بکنیم. یاد دادن به ما، گفتن صلوات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و آل او اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صله است، مثل صله رحم، وصل شدن به حضرت، فرمودن توجه به حضرت. این نشان خضوع منه. چرا وهابی صلوات نمیفرسته؟ چرا؟ متکبره. اون امام جمعه رو شما شنیدین، اون کسی که خودش شنیده بود برای من نقل کرد، گفتش از پیش نماز مسجد النبی گفت من 28 سال اینجا نماز میخونم، از افتخاراتم اینه هر وقت نماز تموم شد از جلوی این روضت النبی که گذشتم یک بارم نشده من به حضرت سلام بدم و صلوات بفرستم. ببین افتخارش به اینه، افتخارش به اینه. نمیخوام شبیه کنم، نمیخوام شبیه کنم بزرگواران، برای اینکه بدانیم صلوات چی کار میکنه با ما. سلام و صلوات، خدا وکیلی تو ارتباطات اجتماعی شما کی از صلوات، از سلام دادن تفره میرین نمیگین؟ اون موقع که آدم قد شده، اون موقع که آدم میخواد قد بازی دراره. ببین اسلام چه میکنه، میگه سلام بده. سلام که میدی تکبرت از بین میره. جواب سلام که واجبه، هیچی. سلام میدی تکبرت از بین میره. باز با تو قطع رحم کرده، بدی بهت کرده، اب نداره، برو سلام بده. نمیخوام اینا رو شبیه کنیم. حالا متوجه میشین اون روایت که فرمود صلوات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نفاق رو از دل بیرون میبره؟ بله، معجزه است صلوات، معجزه است صلوات. در من خضوع میاره. حضرت دارن میگن که ملائکه یک بار به آدم سجده کردن، همواره به پیغمبر صلوات میفرستن. یعنی چی؟ یعنی همواره خاضع و ذلیلن در مقابل پیغمبر. و ادخلوا الباب سجدن و قولوا حطتون. درسته؟ این یکی از آثار صلوات. صلوات ما رو میبره تو وادی ولایت. صلوات ما رو خاضع میکنه. برای اینکه یه نفر بتواند خوب عبادت کند باید خاضع باشد. صلوات ما رو برای عبادت آماده میکنه. چرا میگن قبل نماز یه صلوات بفرستید؟ برای همین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و با توجه بدونیم که به چه کسی داریم صلوات میفرستیم. و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتنا طیبا من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. خلق و خلق تو عوض میکنه، جان تو دگرگون میکنه، پاکت میکنه، گناهاتو از بین میبره. چقدر باید شکر کنیم ما در جمعیتی زندگی میکنیم که به هر بهانه شده میخوان صلوات بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک ادوهم اجمعین. خب انشالله توفیق داشته باشیم از بزرگترامون، پدر بزرگها، مادر بزرگها، اینا راجب صلوات بپرسیم. خیلی عجیبه، اونها خیلی چیزهایی دارن که ما شاید تجربه نکردیم و حس نکردیم. توفیق داشته باشیم یه روایت بخونیم. امام صادق علیه السلام فرمودن یه کسی آمد پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم، عرضه داشت که یا رسول الله انی جعلت ثلث صلواتی لک. فقال له خیرا. فقال یا رسول الله انی جعلت نصف صلواتی لک. فقال له ذاک افضل، من یک سوم صلواتم رو برای شما قرار میدم. حالا معنیش صلوات این ذکر توجه به خداست، توجه به پیغمبر است، اون چیزایی که مجموعه اونها صلوات شمرده میشود. حضرت گفتن خیلی خوبه. بعد گفت من نصف این صلواتم برای شما قرار میدم. حضرت گفتن به مراتب بهتره. فقال انی جعلت کل صلواتی لک. فقال اذن یکفیک الله عز و جل ما اهمک من امر دنیاک و آخرتک. اما اگه همه هوش و حواست به پیغمبرته و به او توجه میکنی و به او صلوات میفرستی تو کارات، خدا همه کارهای دنیا آخرتتو به عهده میگیره، به عهده میگیره. فقال له رجل
اصلحک الله کیف یجعل صلاته له. راوی از امام صادق علیه السلام میپرسه که خب این مردی که آمد گفت من صلاتم رو برای پیغمبر قرار میدم، این چجوری قرار داد صلاتش رو برای پیغمبر؟ امام صادق علیه السلام ببینید چقدر ساده میکنن. فقال ابو عبدالله علیه السلام لا يسأل الله عز وجل شيئا الا بدا بالصلاة على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. هیچ وقت نشد که از خدا بخواد چیزی رو طلب بکنه مگر اینکه اول صلوات بفرسته. ما گاهی صلوات رو میفرستیم به امنون روایتی که دیشب خونیم برای که دعامون مستجاب شه، اشکال نداره، میفرستیم، تعلیم کردن میفرستیم. اما یه نکته ظریف داره و اونم اینه، دیدین دعایی که اهل بیت علیهم السلام تعلیم میکنن؟ خدا رو صدا میزنیم به اسماء مختلف، میگیم 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 همه رو میگیم، میگیم و اول حاجتی، اول حاجت هم چیه؟ یصلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اولین حاجت هم اینه که خدایا صلوات بفرستی. صلوات گفتیم معانیش، یکی دوتا از معانیشو گفتگو کردیم. اولین حاجت هم اینه، نه اینکه صلوات میفرستم حاجتم رواشه، نه، خدایا من 10 تا حاجت دارم، اومدم پیشت حاجت میخوام بگنم، گفتی این دعا رو بخون، دعا رو خوندم، میخوام شروع کنم. اما یادت باشه خدا اول پیغمبر و آلش، اول اونا بعدم من. میشه اون کسی که همه صلاتش رو برای پیغمبر قرار داده طبق این روایتی که فرموده. باز در روایت دیگری که این روایت رو الحمدلله همه شنیده ایم که هیچ چیزی در میزان در ترازوی اعمال انسان اثقل من الصلوات علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم، وجود نداره. که روایت ادامه داره، در یه روایت که میگن وقتی که اعمال او رو میذارن مثلا وزنی نداره، مثلا چیزی نداره، از جانب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم صلواتی که او فرستاده میفرستن، میذارن روی کف سنگین، میشه میگن بیا آقا. خب همه اینا رو گفتیم، البته ما بهره میبریم از اینا در مقام عمل و زندگی. بنده همه اینا رو عرض کردم، مقام پیغمبر رو ببینید، ببین چه مقامی داره پیغمبر که من که پناه بر خدا اینقدر معصیت میکنم، دهنم کثیفه، به هیچ دردی نمیخورم، خدای متعال میگه تو اگه اسم پیغمبر رو به زبون بیاری اینطوری، به کرامت پیغمبر من تو رو بهت این ثوابا رو میدم. ما بلد نیستیم مقام پیغمبر رو بشناسیم. ببینید سید و شهدا علیه السلام مقامشون اونگونه است که یه جمله به ما مثلا گفتن که اگر قطره اشکی برای ایشون باشه نمیشه براش قیمت تعیین کرد، چون قطره اشک مال ایشونه. بله خب من دارم اشک میریزم، توفیقش نصیب من شد، ولی اشکو برای سید و شهدا علیه السلام ریختم. این حرفایی هم که ما میزنیم همینه. قدیمی ها خیلی حواسشون جمع بود، بزرگتر مجلس هم همینطورن انشالله. هر کاری میکنن، هر کاری میخوان شروع کنن، اولش، متنش، آخرش اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. روایت است که حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام که به مقام خلت رسید، یعنی خلیل شد، یعنی به تعبیر ما رفیق خدا شد، مقامو که میدن یعنی دیگه ثابتیم. ما خدایا ببخش، ما رفیق خدا هستیم. شما مگه روز توی ماه مبارک نمیگین یا رفیق؟ توی جوشن مگه شب جمعه نمیگین یا رفیق و یا شفیق؟ ما هم رفیق خداییم، خدا هم رفیق ماست، خودش گفته، نه چون ما شایسته رفاقتیم. اما یه موقع از به کسی مهر میزنن، مدال میدن، ثبتش میکنن، میگن تو دیگه خلیل ما هستی، رفیق ما هستی. روایت میگه اصلا به این درجه خلت که ابراهیم رسید به خاطر کثرت صلوات بر محمد و آل محمد بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. عن الصادق علیه السلام عن آبائه علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله تعالی جعل ذریت کل نبی من صلبه و جعل ذریتی من صلب علی ابن ابی طالب مع فاطمه ابنتی، روایتی بود که اشاره کردیم خدمتتون. بعضیا خیلی نگران خدا میشن، میگن خدایا اینجوری که نمیشه که نسل باید از طریق مثلا پدر منتقل شه، دارن به خدا تعلیم میکنن. خدا میگه این خبرا نیست. عرض کردم خدمتتون، بسم الله الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اللهم صل علی محمد. هیچ کس بعد پیغمبر ادعا نمیتونه بکنه، همه باید منتظر باشن به من رسول خدا چه میفرماید، چه کسی فرزند اوست، چه کسی ولی اوست، چه کسی بنت اوست، چه کسی ابن اوست، و همه اینا تعیین شدنی است. بزرگواران، این تعبیر تعبیر قشنگی نیست که بگیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در تربیت فرزند مخصوصا دختر این چنین عمل میکردن. ببین با حضرت زهرا سلام الله علیها چه میکردن. این یه اصول تربیتی، روش های تربیتی برای تربیت دختره. میگه خب چرا ببخشید با بقیه دخترانشون یا فرزندانشون اینجوری نبودن؟ چرا ائمه علیهم السلام نبودن؟ بابا قاطی نباید کرد. خدا تعیین میکنه، خدا تعیین میکنه. اینجوری نیستش که ما ورداریم هر چی دلمون خواست بگیم. که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها از جانب خدای متعال حقیقتی است. به پیغمبر میگن بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر. ما اون هو که معانیش قرآنه، اونو در لیلت القدر نازل کردیم. لیلت القدر ظرفه تو لیلت القدر. و ما ادراک ما لیلت القدر. شناخت لیلت القدر اصلا کسی نمیتونه انجام بده. بعد پیغمبر میداند، چون فرمود لیلت القدر خیر من الف شهر. من از این آیه چیزی نمیفهمم، یعنی اون حقیقتی که خدای متعال میخواهند در معرفی لیلت القدر معرفی کنن منتقل شد، اما من نمیدونم. لذا چرا فاطمه نامیده شدن؟ یکی از علتاش لأن الخلق فتموا عن معرفتها. مردم نمیتونن حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رو بشناسن. ذریه هر پیغمبری، خدا ذریه هر پیغمبری رو در صلب او قرار داده، و ذریه مرا در صلب امیر المؤمنین علیه السلام مع فاطمه ابنتی. و ان الله تعالی اصطفاهم کما اصطفا آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. اصطفا رو دقت کنین تو قرآن، نکته ای رو دقت کنین، ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، درسته یا نه؟ در مورد هست مریم، هست مریم مصطفی هست یا نیست؟ مطهر هست یا نیست؟ امام؟ پیغمبر؟ نه. هر پیغمبر و امامی باید معصوم بشه. البته اسمت 14 معصوم با اسمت انبیا اصلا زمین تا آسمون فرق داره معناش، ولی باید معصوم باشن، درسته یعنی باید پاک باشن، باید مصطفی باشن، واصطفی من ولده انبیا، باید مصطفی باشن انبیا، درسته؟ از این ور هر نبی هر امام باید مصطفی و پاک باشه، اما نه این که هر کسی مصطفی و پاک باید امام باشه. که چرا اینو عرض میکنم؟ امشب شب هست علی اکبره، هست علی اکبر مصطفی خداست. قرآن بخونید. مگه تو قرآن نمیگه هست مریم مصطفاست؟ مگه نمیگه پاک شده توسط خدای متعال؟ چرا فکر نمی کنی؟ وقت بعد شک و شبهه حضرت زهرا سلام الله علیه که امام نیست، پس معصومیتش چی میشه؟ من هست زینب معصومه یا نیست؟ قمر بنی هاشم معصومه یا نیست؟ کجا سیر میکنی؟ جلوی پاتو نمیبینی؟ دستگاه معصوم سنج پیدا کردی؟ چی میگی؟ ما فکر میکنیم مثلا بگیم هسته زینب سلام الله علیها معصومه، فکر کردیم مثلا بگیم معصومه یعنی همه نظام نبوت به هم ریخت. حضرت فرمودن حضرت معصومه سلام الله علیها میتواند همه عالم رو شفاعت بکند. قمر بنی هاشم باب الهوائج است. تازه اگه بخوای این باب الهوائج بودن رو تصور بکنی خطا کردی، چون مؤمنم باب الهوائجه. باب الهوائج بودن قمر بنی هاشم یه چیز دیگه است، هوایجی که ما تو ذهنمونه اصلا یه مدلای دیگه است. قمر بنی هاشم اصلا مقام دیگه، مقامی که یعقبه توهو. ببینید شما در مورد رسول خدا صلی الله علیه و سلم تو زیارتشون اینو عرضه می‌دارید. حالا اینکه عمری بود ان شاءالله فردا شب اگه توفیق داشتیم می‌خوندیم. می‌خونیم ان شاءالله. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن که اینها مصطفی الهیان فتبعوهم یهدوکم الی صراط مستقیم. اینها رو پیروی کنید، تبعیت کنید که شما رو به صراط مستقیم هدایت میکند. ولا تتقدموا علیهم فانهم احلمکم صغارا واعلمکم کبارا. از اینها جلو نزنید، حواستون هم جمع باشه. کوچیک اینها، کوچیک اینها عاقل ترینند، بزرگشون هم عالم ترینند. ح و لام و میم صبر معنا میده، ولی معنای عقل هم میده که حالا انشالله مراجعه میکنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یا صاحب الزمان، در زیارتی که به ما تعلیم فرمودن خدمت علی ابن الحسین حضرت علی اکبر علیه السلام مشرفش مرزه بداریم، در فرازی از زیارت آمده است: السلام علیک ایها الصدیق الطیب الزکی الحبیب المقرب و ابن ریحانت رسول الله صلی الله علیه وسلم و جعلک، من جا انداختم، و جعلک من اهل البیت الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. هست علی اکبر. همه اصحاب به میدان رفتن و همه شهید شدن. ما وقتی که واقعه کربلا رو میخوام بگیم، یکی از چیزایی که میگیم اینی که سید الشهدا علیه السلام فرمودن که پیامبر به من فرمودن اخرج الی العراق فان الله شاء ان یراک قتیلا. درسته؟ من نمیخوام فان الله شاء ان یراک رو تشبیه بکنم یا به یه معنا تعمیم بدم، هر جمله در جای خودش. میخوام یه جمله هم اینجا بگم: سید الشهدا علیه السلام چند تا قتیل دید؟ ان الله شاء ان یراک قتیلا. این مقام شماست یا ابا عبدالله، ولی شما خیلی قتیل دیدید. شما دیدید علی اصغر را، شما دیدید قاسم ابن الحسن را، شما دیدید علی اکبر را، شما دیدید اصحاب و اولاد، همه اینها را شما دیدید. شما دیدید عبدالله ابن حسن را، زهیر را، حبیب را، مسلم را، همه رو دیدید. اونجا اگه دیدین ان الله شاء ان یراک قتیلا تکون خوردی، حال تو کربلا بیا ببین سید الشهدا علیه السلام چگونه است. شنیدین همه فلان عالم که خدا بهش عنایت کرده گفتش اومد روزه بخونه، گفت امشب میخوام روزه شهادت سید الشهدا علیه السلام بخونم، شروع کرد به روزه خوندن، روزه علی اکبر رو خوند. یکی گفت حاج آقا اشتباه است که داریم میخونیم، گفت نه، سید الشهدا علیه السلام اونجا شهید شد، اونجا شهید شد. امام رکن عالمه، عالم به او تکیه دارد. امام که به زانو در می آید، شما بفهمین دیگه چه خبره. به زانو در می آید علت دنیا بعدکل افا. این عبارات و این اتفاق خیلی شبیه جای دیگری است که امیرالمؤمنین علیه السلام میان به زمین میخورن و میگن بعد تو دیگه هیچی دیگه برای من نیست یا فاطمه. خیلی این اتفاقات شبیه هم. چون آن بزرگوار عازم میدان گردید، از پدر بزرگوارش اجازه جهاد طلبید، حضرت به او اذن داد. شبای قبل خاطر شریفتون هست روزه میخونیم، قاسم ابن الحسن به پای حضرت افتاد اجازه بگیر، یادتونه؟ عبدالله ابن حسن اومد، حضرت گفتن جلوشو بگیرین نیاد. به محضی که اجازه گرفت، بلا فاصله سید الشهدا علیه السلام اجازه داد. یعنی محبوب ترین کس نزد سید الشهدا علیه السلام با خدا دارم معامله میکنم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ببینید بزرگواران، ما اگه میخوام در راه خدا چیزیو بدیم، اون قشنگه رو نمیدیم، اونو باز خودمون نگه میداریم. سید الشهدا علیه السلام بلا تشبیه ببخشین ابا عبدالله قشنگترین رو داد، قشنگترینی که هر کس دلش تنگ میشد برای رسول الله میامد علی اکبر رو میدید. میگفتن شما چند قدم میشه راه برید ما یاد راه رفتن رسول خدا بیفتیم. البته چون یه حیایی هست اینجا، اهل بیت میفهمن، ما که نمیفهمیم. یه کسی هم بود راه رفتنش خیلی شبیه پیغمبر بود، منتها ما نمیبینیم. قیامت هم اگه بهش رفتین خواست ایشون ردشو میگن صورت ها رو بنزین پایین، چشا رو ببندین. یه کسی داره عبور میکنه که اشبه الناس به رسول اللهه. چون علی اکبر جانب میدان روان گشت، آن پدر مهربان نگاه مأیوسانه به جوان خود کرد. انگشت سبابه سوی آسمان بلند نمود، محاسن شریف را روی دست گرفت، گریست، عرض کرد اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، کنا اذا اشتقنا الى نبیک نظرنا الى وجهه. دلمون واسه پیغمبر تنگ میشد، صورت او رو نگاه میکردیم. بعد حضرت از جگر سوختشون نفرین کردن اینها رو. بعد حضرت با صدای بلند به عمر سعد گفتن ای عمر سعد از ما چه میخواهی؟ خداوند رحم تو را قطع کند و هیچ کار بر تو مبارک نگرداند. بعد حضرت نفرین میکنن، میگن چنان که رحم مرا قطع کردی. بزرگواران الان نمیشه تو روزه اینو توضیح داد. رحم یادتونه گفتیم یک رحم رسول الله، یادتونه؟ یادتونه گفتیم رحم خدا تعیین میکنه. ببینید سید الشهدا علیه السلام از علی اکبر چی میگه؟ رحم منو قطع کردی عمر سعد و خیشی مرا با رسول خدا مراعات نکردی. بعد به آواز بلند حضرت این آیه رو تلاوت میکنن ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتن بعضها من بعض و الله سمیع علیم. کسی که میگه فقط پیغمبر، بابا یه مکس کن، تأمل کن، قرآن بخون. ذریتن نه ذریتن، حرفا کدومه؟ اینا با همن، جدا نمیشن اصلا. وقتی حضرت عازم میدان میشه وداع میکنه، این طرف چون ما همیشه میخوام مقتل بخونیم رو به جلو میخونیم، داریم جلو میریم، نه یکم مکس کنید، حضرت داره میره. ببینید این ور چه خبره تو خیمه ها، میخوان خداحافظی کنن، وداع کنن. آنچنان وداع سختی صورت میگیره که سید الشهدا علیه السلام میان و علی اکبر رو از اون میان بیرون میکشن. علی جان برو، علی جان وایسی، هیچ کس از تو دل نمیکنه. مردم کوفه از کشتن وی پرهیز میکردند تا اینکه چشم ملعونی به او افتاد، گفت گناه عرب به گردن من باشد اگر باز این گونه بر لشکر حمله کند و داغش را به دل پدرش نگذارم. چون راوی میگه حضرت شجاعانه حمله میکردن، میرفتن برمیگشتن. برای چی برمیگشتی؟ بابا یه جرعه آب پیدا میشه که من جون بگیرم اونجایی که پدر گفتن نه عزیزم دیگه چیزی نیست. نمیدونم، شاید اون آخرین وداع بود. مرت ابن منقذ بر فرق آن جوان ضربتی زد که تاب و توان از او برفت. به چشم اسب او تیر میزنن، حضرت میافتن، اسب میره به قلب لشکر. ببخشید من خیلی نمیگم. عبارت مقتل رو همه بلدیم، همه عبارت مقتل رو بلدیم. اگه تو مقتل میگفتن فقط تعوهو بس بود، درسته؟ دیگه خیلی تأکید نمیخواست. ولی وقتی بزرگواران میگن اربن اربا، میدونی یعنی چی؟ یعنی تیکه ها از هم جدا جدا. یه جمله رو بگم که هم کربلا باشین هم بریم مدینه. و وضع خده علی خده، امام حسین داره میگه عزیزم یه کلمه حرف بزن، یه چیزی به من بگو.